بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث در باره اجتماع امر و نهی رأی و نظر سیدنا استاد گفته شد که سیدنا استاد قدس الله نفسه زکیه در کتاب مصباح الاصول جلد 1 از صفحه 182 بحث و مورد بررسی قرار داده اند. در ابتدا مقدماتی را یادآور شده اند که در جلسه قبل گفته شد، از جمله مقدمات بیان ثمره نزاع که در ابتدا یک کسی که این بحث رو دنبال میکند باید بداند که این بحث یه بحث عملی علمی خالص نیست، بلکه نتیجه عملی هم دارد. رضا بحث از ثمره نزاع به میان آورده اند در همان کتاب مصباح الاصول جلد 1 صفحه 182 می فرماید که درباره ثمره نزاع بنابر مسلک جواز صحت عبادت در مکان غصبی اگر انجام صلات عن جهل باشد صحت عبادت بلا اشکال کامل است، یعنی عبادت صحیح و درست است. رمز و راز این صحت این است که قائل به جواز میگویند در متعلق واحدی که امر و نهی اجتماع بدوی دارند امر وجود دارد. خب در صورتی که امر وجود داشته باشد مقتضی برای صحت فراهم است و مانعی هم در کار نیست، برابر این صحت عمل بر مبنای قائلین به جواز در صورت جهل به حرمت تصرف در غصب درست است بلا شبهتن، و همینطور بنابر مسلک امتناع اگر مکلف علم به حرمت داشته باشد و قائل به تقدیم جانب نهی بر امر باشد بلا شبهت این صلاتی که در این صورت انجام میگیرد فاسد و باطل است. این دو مورد جای بحث ندارد، صحت در فرض اول و فساد عبادت در فرض بر فرض دوم. اما بحث و اختلاف نظر در دو مورد دیگر است. اون دو مورد عبارتند از: یک، اگر مکلف بر اساس مسلک جواز صلات رو انجام بدهد ولی علم به حرمت داشته باشد، در این صورت آیا وجه برای صحت عبادت وجود دارد یا ندارد؟ مورد اختلاف نظر هست، ولی از آنجا که مسلک ما فقط رأی صاحب نظر را میخواهیم بیان کنیم، از نقد و ملاحظه با انظار و آرا اجتناب میکنیم. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه میفرماید که بر اساس مسلک جواز با علم به حرمت هم حکم به صحت صلات اعلام می شود. چرا؟ برای اینکه بر اساس مسلک جواز موجود دوتاست، یعنی متعلق دوتاست، ترکیب انضمامی است. در صورتی که موجود دوتا باشد، طبیعتاً ایجاد هم دوتا خواهد بود، چون هر موجودی ایجاد برای خودش میطلبد. بنابراین در صورتی که تعدد وجود داشته باشد، دوتا ایجاد هست: یک ایجاد نسبت به تصرف در مکان غسل و یک ایجاد نسبت به اتیان صلات. از همدیگر در واقع جدا هستند، هرچند در کنار هم قرار دارند، ترکیب انضمامی است. مثل این است که یک مکلف در حال صلات نظر به اجنبیت داشته باشد. دو مطلبی است: یک فعل حرام نظر به اجنبیه، یک اتیان واجب انجام صلات، ولی مقارن هستند، دوتا یکی و متحد نیستند. لذا حتی با علم به حرمت تصرف در مکان غصبی یا با علم به وجود مکان رسمی نماز اگر اتیان بشود، بر اساس مسلک جواز نماز درست است. و میفرماید: اما مورد دوم. دو مورد دوم عبارت است از اینکه بر اساس مسلک امتناع، اگر مکلف جاهل به حرمت باشد، نمیداند که تصرف در مکان رسمی حرام هست، جهل حکمی یا جهل موضوعی که نمیداند این مکان غصبی است، اگر نماز اقامه کند، اینجا هم میفرماید که همونطوری که در صورت علم صلات محکوم به بطلان بود، در صورت جهل هم صلات محکوم به بطلان است. و چون امر وجود ندارد، بنابراین که ما در مسلک امتناع میگیم تقدیم جانب نهی بر امر، از امر خبری نیست، فقط نهی هست. لذا حکم بطلان صلات هست. اگر سؤال شود که اتیان این گونه صلات بر اساس ملاک آن ممکن باشد که محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه فرمودند، در جواب گفته می شود اولا و ثانیا، اما اولا کشف ملاک به توسط امر هست. کشف یعنی کشف اجمالی، کشف یعنی علم به وجود ملاک، نه تشخیص ملاک. و پس اینجا که امر نیست، علم به ملاک از چه مسیر و از چه پنجره مشاهده بشود؟ و اما فرض کنیم که ملاک را بر اساس امر قبل از سقوط اعلام بکنیم و ادعا بکنیم، باز هم اون ملاک کافی نیست. چرا؟ چون ما بر اساس مسلک امتناع میگوییم که جانب نهی مقدم است، یعنی اون ملاک که مصلحت عمل هست مغلوب ملاکی است که مفسده باشد، مغلوب مفسده خواهد بود. بنابراین ملاک را نمی شود معیار برای صحت عمل و عبادت در این مورد اعلام کرد. آنگاه می فرماید از آنجا که ما می دانیم بر اساس قواعد عدلیه که احکام تابع مصالح و مفاسدی است که شارع آن حکم را بر اساس مصلحت خاصی جعل بکند، صحت حکم مربوط است به وجود مصلحت شرعی و فساد آن منوط است به وجود مفسده‌ای که از نظر شرع مفسده حساب می شود، و علم مکلف و جهل مکلف دخلی و اثری ندارد. لذا این مکلف که قائل است به مسلک امتناع، یعنی جانب نهی مقدم بر جانب امر، در این صورت مفسده طبیعتا وجود دارد. در واقع مکلف هرچند نداند جاهل باشد، علم به مفسده ندارد، با آن هم عملی که انجام میدهد در واقع تابع اون مفسده و ملاک خودش هست. بنابراین نتیجتا حکم بطلان خواهد بود. اما در باره جهل اگر ان قصور باشد مؤذر است، فقط مکلف معذور است و حکم تکلیفی برداشته شده است. ظاهرا ارتکاب به حرمت محقق نشده است، اما حکم وضعی صحت و فساد سر جای خودش باقی هست و در نتیجه اعلام می شود که بنابر مسلک امتناع مکلف جاهل به حرمت باشد یا عالم به آن، فرق نمی کند. بر هر دو صورت صلات و عبادت وجهی برای صحت ندارد. ثمره نزاع اینو بود، ثمره قابل توجهی گویا که ما بحثو که ادامه بدیم، بحث عملی خالص نیست، بحث علمی خالص نیست، بلکه نتیجه عملی هم دارد. پس از اتمام مقدمات سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه به استدلال طرفین عنایت و توجهی دارد. عنوان بفرمایید: استدلال بر اساس مسلک امتناعی. در ابتدا مسلک امتناعی را با ادله آن یادآور می شوند که با آسانسازی و توضیحات جنبی از این قرار هست. می فرمایند بهترین استدلالی که برای مسلک امتناع به ثبت رسیده است همان استدلال محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه برگرفته از چهار مقدمه. مقدمه اول می فرماید که احکام خمسه تکلیفی متضاد هستند. در صورتی که متضاد بود دو ضد با هم متحد نمی شود. کلمه اجتماع که در باره ضدین گفته شده است خالی از مسامحه نیست. اجتماع غیر از اتحاد است. اجتماع تقارن هم اجتماع است. لذا در واقع از منظر معقول اتحاد ضدین محال است، نه اجتماع و تقارن ضدین. سیدون الابالین مقدمه اول. مقدمه دوم می فرماید که موضوع حکم فعل مکلف است. فعل مکلف یعنی چه؟ یعنی اون عمل واقعی مکلف، اون عملی که در واقع از مکلف صادر می شود و تحقق پیدا می کند، اون موضوع حکم هست. نه عنوان، نه اسم، نه امور انتزاعی. بنابراین این مقدمه را هم در نظر بگیریم که برای به دست آوردن نتیجه اثرگذار باشد. مقدمه سوم می‌فرماید که تعدد عناوین موجب تعدد معنون نمی‌شود. یک معنون چند تا عنوان دارد: زید عالم و فاضل و محقق و کاتب و خطیب و شاعر. عناوین یک زید هست. تعدد عناوین موجب تعدد معنون نمی شود. مقدمه چهارم فرماید که موجود واحد ماهیت واحد دارد و یک موجود دارای دو تا ماهیت که نمیتواند باشد. کل وجود له حد خاص. حد ماهیت هست. در باره اصالت الوجود و اصالت الماهیت جاذبه های ذهنی هست، شما را اونجاها نبرم، حتی یک جمله را عیب ندارد بگید. جمله های کلیدی یادش بخیر از اونجا هست که حتی گفته می شود که اون همه نزاعی که درباره اصالت الوجود و اصالت الماهیت هست نزاع لفظی است. یا حضرت عباس، اینو دیگه انشالله جای خودش بحث کنیم، اینجا دیگه جاش نیست. که میگد اصالت الوجود در واقع برمیگردد به اصالت الماهیت، اصالت الماهیت برمیگردد به اصالت الوجود. این کشش ذهنی بود که شما را سرگردان نکنم انشاءالله. آنچه که واقعیت دارد این است که وجود واحد ماهیت واحد دارد. چهار تا امر مقدماتی را که محقق خراسانی فرمودن بعد از آن می‌فرماید که بنابر این مقدمات جمع دو تا حکم در یک متعلق جمع بین ضدین است و این محال است با شرحی که داده شد. این دلیل امتناعی بود که در حقیقت بهترین دلیل در مصباح الاصول به ثبت رسیده است. اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه نسبت به این استدلال ملاحظه‌ای دارند که با جوهرگیری و ساده سازی از این قرار هست. می‌فرماید تمام از مقدمه اول و سوم فی الجمله درست است. مثلا مقدمه اول که تضاد بین احکام باشد درست است، ولی نه به اون معنایی که سطحی از کنارش می‌گذریم. احکام با هم تضاد دارند، نه، احکام امور اعتباریه هستند، تضاد در امور واقعیه هست، ولی تضاد این احکام برگرفته از مصلحت و مفسده است که در عقبه کار وجود دارد. دو ملاک متضاد تحت عنوان مصلحت و مفسده قابل جمع نیست و تضاد دارم. در هر سر مقدمه اول درست است، مقدمه دوم هم درست است، مقدمه چهارم هم بحث درش نیست. می‌فرماید مقدمه سوم که چه بود؟ تعدد عناوین موجب تعدد معنون نمی شود به صورت اطلاق قابل التزام نیست. برای اینکه جوابش رو همان است که محقق می‌فرماید، جواب همان است که محقق نائینی فرمودند که چه بود؟ که ترکیب انضمامی است. ترکیب اگر اتحادی باشد جمع بین دو حکم، بله جمع بین ضدین هست، جمع بین متعلق دو حکم جمع بین ضدین هست. اما اگر ترکیب انضمامی بود اشکالی نخواهد داشت. بعد می فرماید که اما کلام محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه هم علی اطلاقهی درست نیست، برای اینکه ترکیب انضمام می‌فرمایند تعدد محقق نائینی می‌فرمایند که تعدد عنوان موجب تعدد معنون می‌شود در صورت در مسلک جواز و ترکیب انضمامی است. می‌فرماید که علی اطلاقهی درست نیست. چرا؟ برای اینکه مواد مشتقات که مورد بحث هست که تضاد اگر صورت بگیرد بین مواد مشتقات هست نه حیات، و بنابراین می‌فرماید که مواد مشتقات به دو قسم هست. قسم اول مواد متأصله مقولیه. اگر مواد از این قرار بود، درست است که تعدد دارد، هرچند چون عنوان هم متعدد است، معنوان هم متعدد. چرا؟ چون مقولات متباینات به ذات هستند که مکرر گفته باشیم و جایی برای اشکال نیست. حرف و مطلب و بیان محقق نائینی نسبت به مواد متأصله درست است، اما اگر موارد یا عناوین از قبیل امور انتزاعی باشد، در آن مورد میبینیم دو تا عنوان انتزاعی از یک معنون انتزاع شده است، تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشود. مثلا کسی که در ماه رمضان، روز ماه رمضان افطار کند به مال غیر، من افقر فی یوم رمضان من مال غیر، یعنی در این صورت دو عنوان هست، تصرف به مال غیر یک عنوان انتزاعی است، غصبیت، و در حقیقت افطار محرم هم عنوان انتزاعی دیگری است. هر دو انتزاع می شود از اکل مال که منشأ امر واحدی است. بنابراین منشأ انتزاع می تواند یکی باشد برای دو امر انتزاعی، لذا تعدد عنوان در مواد متأصله مقولیه موجب تعدد معنون هست، نه در موارد در امور انتزاعی که می شود دو امر انتزاعی از یک منشأ واحد انتزاعی منتظم بشوند. پس از آن که این مطلب رو فرمودن می‌فرماید که اما در مثال معروف بین صاحب نظران که می‌فرمایند صلات در دار غصبی درست هست یا درست نیست، بر اساس شرح که دادیم نیاز به تفصیل دارد، نه مطلقاً میتونیم بگیم درست هست و نه اطلاقاً میشود گفت که درست نیست. برای اینکه صلات مثلا مرکب است از مقولات متعدد، نیت در صلات از مقوله کیف نفسانی است، قرائت و ذکر، تسبیح از کیف مسموع هست و قیام و قعود از مقوله وضع هست. اینها همه مقولات متعددند و اگر یک مقوله از این مقولات با مکان غصبی اتحاد و ارتباط اتحادی داشت، آنجا صحبت از امتناع به وجود میاد و اگر جدا از آن مکان بود جایی برای امتناع نخواهد بود. مثلا میفرمایند که اما نیت که کیف نفسانی است، چیزی که در عالم قلب هست که تصرف در مکان غصبی نیست، و اما اذکار و قرائت تکلم تصرف در مکان رسمی نیست. اگر کسی بگوید که تکلم تموج هواست و هوا فضای مکان رسمی را اشغال می کند، تصرف به حساب بیاد، در جواب گفته می شود که این گونه تصرف در عرف تصرف در مال غصب به وجود نمیاد، مضاف بر این که تنفس امر اختیاری هم نیست. و اما می فرماید قیام و قعود بلا شبهت تصرف در مال غیر هست، یعنی از فضای رسمی استفاده می شود و رکوع سر را خم می کند و به سجده سر را به زمین می گذارد. تصرف در فضای مکان رسمی است. این تصرف در فضا بماند در بعد از اتمام. اگر وقت کردیم یک ملاحظه مختصری داشته باشیم، اما فعلا کلام سید رو ادامه بدیم. می‌فرماید که اما سجده در نماز قطعاً بلا شبهتن تصرف در مکان رسمی است. اگر نگیم که رکوع و سجود، خم شدن و راست شدن در حال نماز جزء نماز نیست، از مقدمات نماز هست، مقدمه رکوع، مقدمه سجود هست، نه خود جزء صلات، علل اقل سجده را نمی شود انکار کنیم. سجده روی زمین رسمی تصرف است. رضا می فرماید که در این مسئله باید تفصیل را در نظر گرفت. هر کجا که تصرف واقعا محقق بشود و منطبق بشود با جزء از صلات، اونجا اتحاد صورت میگیرد، ترکیب اتحادی میشود و هر کجا که فاصله داشته باشد و وجود مستقل، ترکیب انضمامی است و زمینه برای مسلک جواز. میفرمایند اگر کسی در زمین رسمی ایستاده ولی سجده را به زمین مباح انجام بدهد، زمین رسمی کنار زمین مباح است، اون بنده خدا نمی رود به زمین مباح نماز بخواند. پاشو گذاشته رو زمین رسمی، سجده رو میذارد رو زمین مباح. فروع اصولی است. در اینجا می فرماید که اشکالی ندارد. و یا اگر کسی سجدش ایمائی هست، سر به زمین نمی گذارد، در این مورد گذاشتن پا رو زمین رسمی را تصریح نفرموده اند، ولی معناش رو اعلام کردن. سجده تصرف است، اعتماد به عرض غصبی هست. پا گذاشتن که اقوا مصداق برای اعتماد به عرض غصبی هست. بنابراین اگر کسی پاش روی زمین مباح باشد و سجده رو بذارد روی زمین غصبی، نمازش اشکال دارد و ترکیب اتحادی می شود. نتیجتاً با تفصیلی که داده شد موردی باید بحث کنیم، نه کلام محقق خراسانی به اطلاقه قابل التزام است و نه کلام محقق نائینی به اطلاقه قابل التزام باشد. نتیجه که اعلام شد، ما تا به اینجا بر اساس رأی سیدنا الاستاد نه قائل به جواز شدیم و نه قائل به امتناع، بلکه تفصیل در مسئله اعلام کردیم. و اما ادله یا استدلال قول به جواز انشاءالله فردا سلامتی آقای موزه و صلوات خلق کنید.